سلسله درس های برترین آرزو. معرفت شناسی. درس دو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در درس اول به این نکته رسیدیم که انسان اگر بخواهد به سعادت حقیقی برسه باید الگوریتم زندگی خود، الگوریتم ذهن خودش رو درست تنظیم کنه. تا الگوریتم ذهن انسان میزون نباشه، مسیری که انسان در زندگیش انتخاب میکنه مسیر صحیحی نخواهد بود. در انتهای درس قبل به این نکته رسیدیم که ما باید بر باورهایی دست بگذاریم که این باورها تأثیر اساسی در نگرش‌های ما دارن. باورهایی رو پیگیری کنیم که به همه زندگی ما جهت میدن و رنگ و بوی زندگی ما رو به طور کلی عوض میکنن. برای اینکه زندگی سعادتمندی داشته باشیم باید به دنبال اصول عقاید بریم. خب برای اینکه وارد وادی اصول عقاید بریم بشیم، یعنی به عقایدی دست پیدا کنیم که بخواهد مسیر زندگی ما رو تغییر بده و رنگ و بوی جدیدی به زندگی بده، باید شناخت صحیحی از جهان داشته باشیم. تا واقعیت‌های عالم رو درست نشناسیم نمیتوانیم خودمون رو بر اون واقعیت‌ها به صورت صحیح منطبق کنیم. ما اگر ندونیم پیرامون خودمون چه اتفاقی میفته، اگر ندونیم در عالم چه خبره، نمیتونیم در این عالم زندگی درستی داشته باشیم. تفصیل و بست این مطالب رو در بحث جهانشناسی طی خواهیم کرد. اون چیزی که الان محل بحث ماست اینه که اصلا آیا ما راهی به شناخت صحیح از جهان داریم؟ آیا ممکنه که ما با جهان خودمون ارتباط علمی برقرار کنیم؟ به چه معنا؟ به این معنا که صحیح رو از غلط تشخیص بدیم، درست رو از بد بفهمیم، واقعیت‌های جهان رو بتونیم ارتباط بگیریم باهشون و طبقه بندی کنیم. آیا این راه برای انسان وجود داره یا نه؟ قبل از این که به این سوال برسیم که آیا شناخت جهان برای ما ممکنه یا نه، باید راجع به خود شناخت صحبت کنیم. ببینیم علم، شناخت، آگاهی خودش چه ویژگی‌هایی داره. اگر بتونیم شناخت شناسی داشته باشیم و حقیقت شناخت رو باز کنیم و تشریح کنیم، در این که می توانیم جهان را بشناسیم یا نه، راه خودمون رو هموار خواهیم کرد. پس مسئله‌ای که در درس دوم پیگیری می کنیم شناخت شناخت است. به تعبیر دیگر حقیقت علم رو می خواهیم باز کنیم، تشریح کنیم. این چیزی که بهش میگیم علم، دانش، میخواییم حقیقت و اقسامش رو بفهمیم. اولین مسئله اینه که معنای علم و شناخت چیست؟ ظاهراً این معنا خیلی واضحه. همه ما با این دو واژه آشنا هستیم. وقتی کسی میگه میدونم، همه میفهمن که یعنی چی. وقتی کسی میگه نمیدونم، همه میفهمن یعنی چی. دانستن و ندانستن، علم و جهل، شناخت و عدم آگاهی مسائلی هستند که همه ما با اونها تو زندگی روزمرمون میلیون ها میلیون بار دست و پنجه نرم میکنیم. اصلا اساس زندگی ما بر اساس دانستن ها و ندانستن هامونه. پس معنای دانستن و ندانستن، علم و شناخت برای ما خیلی واضحه. اون چیزی که بیشتر در این درس بهش میخواییم بپردازیم و بحثمون رو معطوف به اون بکنیم اقسام علم آگاهی است. آیا شناخت همیشه به یک صورته یا نه ما شناخت‌های متفاوتی داریم؟ آیا انسان‌ها همیشه بر واقعیت‌ها یک جور اطلاع پیدا می‌کنن یا نه نحوه آگاهی ما نسبت به واقعیت‌ها متفاوته. دو تا مثال بزنیم. یک وقت هست که دست انسان میسوزه و انسان این سوزش رو در دست خودش احساس میکنه. میتونه بگه من علم دارم که دستم میسوزد. این یه نحوه علم و آگاهی است. یخ نه، یک شخصی از دور داره میاد، اول فکر میکنه پدرشه، نزدیکتر که میشه اون شخص میبینه نه، عموشه که خیلی شباهت به پدرش داشته. یعنی نسبت به چیزی اطلاع پیدا کرد، نسبت به انسانی علم پیدا کرد که از دور داره میاد. میتونه بگه من نسبت به این شخص آگاهی پیدا کردم، فهمیدم که کی داره میاد. هم مثال اول هم مثال دوم هر دو علم و آگاهی هن. اما بین اینها یه تفاوت اساسی وجود داره. علم اول ما، علم به سوزش دستمون، خطاوردار نیست. کسی نمیتونه بگه که من شاید اشتباه کنم که دستم میسوزه، شاید اشتباه کنم که پام درد میکنه. نه، ما هیچ شکی در این مسئله نداریم که واقعا وقتی پامون درد میکنه میفهمیم که پامون درد میکنه. بله ممکنه ازش غفلت کنیم، ممکنه ازش غفلت کنیم، اما ممکن نیست که اشتباه کنیم در درد پا. وقتی انسان پاش درد میکنه میفهمد با تمام وجود که پای من درد میکنه. اما تو مثال دوم اشتباه راه داره. من اگر پدرم و عموم شبیه هم باشن، برادر بزرگتر و پدرم شبیه هم باشن و از دور به سمت من بیان، من ممکنه اینها رو با هم اشتباه کنم، ممکنه اینها رو به جای هم اشتباه بگیرم. یعنی علم دوم خطاوردار است، اشتباهوردار است. جدای از این تفاوت، یک تفاوت عمیق‌تر رو ما پیدا میکنیم. تو مثال اول ما به چی علم پیدا کردیم؟ آگاهی ما به چی تعلق گرفت؟ به درد، به درد پامون. آیا درد پا یک چیزی جدا از ماست یا نه؟ یک چیزی درون ماست. آیا ما به یک حقیقت خارجی علم پیدا کردیم یا حقیقتی که درون نفس خودمون قرار داره؟ خیلی واضحه که درد پای ما حقیقتی است که درون ماست. به چیزی خارج از خودمون علم پیدا نکردیم. اما مثال دوم معلوم ما، اون چیزی که ما علم بهش پیدا کردیم چیه؟ پدرمون، عمومون، آن شخصی که دارد می آید. اینجا رابطه ما با معلوممون چیه؟ مشخصه که معلوم چیزیست ورای وجود ما، خارج از وجود ما. ما به یک واقعیت خارجی علم پیدا کردیم. از همینجا دانشمندان، فیلسوفان و حکمای اسلامی اومدن و شناخت‌های انسان رو از یک جهت به دو دسته حصولی و حضوری تقسیم کردند. گفتن ما یا معلوممون خارج از ذاتمونه و تصویری از اون، نمایی از اون در ذهن میاد. البته این تصویر حتما لازم نیست شکل باشه، تصویری که عکس باشه، میتونه صدا باشه، میتونه یک بو باشه، میتونه یک مزه باشه. اون چیزی که نکته اساسی اینه که خود معلوم درون ما حاضر نیست، بلکه یک چیزی از معلوم هست که به ذهن ما منتقل میشه. به این علوم گفتن حصولی، علوم حصولی. چرا؟ چون علم برای ما حاصل میشود، درون ما قرار نداره، ما فاقد اون علم هستیم، اون علم رو نداریم. میریم میبینیم، میشنویم، میخونیم و اون علم رو به دست میاریم. پس علوم حصولی علومی هستند که معلوم غیر از عالم است. یعنی کسی که علم پیدا میکند به چیزی ورای خودش علم پیدا میکنه. بین عالم و معلوم تفاوت وجود داره. در مقابل علومی هستند که حضوری هستند. یعنی چی؟ یعنی معلوم درون نفس عالم قرار داره. عالم به چیزی غیر از خودش و حالات خودش علم پیدا نکرده، علمش تعلق گرفته به خود و حالات خود. معلوم درون ذات عالم است، حاضر است در نزد عالم. چیزی نیست که حاصل بشود برای انسان. اون چیزی که انسان بهش علم پیدا می کند درون نفس انسان حاضره. برای همین به این دست علوم میگن علوم حضوری. پس گاهی معلوم با تمام وجود خودش نزد عالم حاضره و عالم به خود معلوم دسترسی داره، که این رو ازش تعبیر کردیم به علم حضوری، و گاهی نه، معلوم با واسطه در نزد عالم حاضره و عالم یعنی اون کسی که قرار علم و آگاهی پیدا کنه از طریق ذهن و دستگاه ادراکی خودش با معلوم مرتبط میشه. به این علوم میگیم علوم حصولی. تا اینجا با یک تقسیم بندی در شناخت و آگاهی های خودمون آشنا شدیم. حالا دانشمندان با تأمل در ذهن انسان و در ادراک انسان اومدن و برای خود علم حصولی هم اقسامی رو ذکر کردند. گفتن علم حصولی هم اگر دقت کنیم خودش دو قسم داره. ما این دو قسم رو در قالب یک مثال عرض میکنیم. یک وقت هست من میگم علی، میگم درخت، میگم مهربانی مادر. اینها یه قسم گزاره هستند. در مقابل یک وقت میگم علی آمد، درخت سبز است، مهربانی مادر شیرین است. اینها هم یک سنخ گزاره هستند. بین اینها یک تفاوت اساسی وجود داره. من وقتی میگم درخت میگم مهربانی مادر، در اینجا یک گزارش کاملی ندادم. در حقیقت اصلا گزارش ندادم، از چیزی حکایت نکردم، صرفا یک حقیقتی رو در قالب الفاظ بیان کردم. برای همین شما به من نمیتونین بگی راست میگی یا دروغ میگی. من الان بدون هیچ مقدمه‌ای تو جلسه میگم بسم الله الرحمن الرحیم مهربانی مادر. دو تا اتفاق میفته. اول اینکه شما نمیتونین به من میگی راست میگی یا دروغ میگی، چون من اصلا به چیزی از چیزی حکایت نکردم، گزارش ندادم که حالا بخواد راست باشه یا دروغ باشه. یعنی حرف من قابلیت راست و دروغ بودن نداره. اصلا از این که بخواد به راست بودن یا دروغ بودن متصف بشه فارغه، صلاحیت این که به راست بودن و دروغ بودن متصف بشه رو نداره. دوم، شما منتظرین که من بقیه حرفمو بزنم، احساس نمی‌کنین که یک جمله گفته شده، یک مطلب بیان شده. تا من بگم بسم الله الرحمن الرحیم مهربانی مادر، شما منتظرین که من بقیه کلمات رو ادا کنم، حرفم رو به پایان برسونم. درون نفس شنونده هنوز یک حالتی وجود داره که منتظر بقیهش رو بشنوه. اما دسته دوم که مهربانی مادر شیرین است، درخت سبز است، علی آمد، وقتی من این رو به شما میگم دیگه شما منتظر بقیهش نیستید. یعنی چی؟ یعنی معتقدید، این رو میفهمید که من این جمله رو گفتم در حد خودش کامله. بله، ممکنه اطلاعات کامل نده و نیاز باشه که به واسطه جمله های دیگه تکمیل بشه. مثل این که مثلا شما بگید علی آمد، اون مقدار اطلاعاتی که من میخوام رو به من نداده هنوز، بیشتر توضیح بده چطور اومد، با کی اومد، چه ساعتی اومد. اما خود این جمله علی آمد به خودی خود جمله کاملیست. یعنی صلاحیت این رو داره که انسان وقتی اینو شنید دیگه دنبال بقیهش نباشه. از اون ور این جملات به صدق و کذب متصف میشن. یعنی اگر یکی اومد به ما گفت علی آمد، میتونیم بگی راست میگی یا دروغ میگی، چون از یک حقیقتی داره خبر میده، حکایت میکنه، گزارش میده. گزارش صلاحیت این که راست باشه یا دروغ بشه رو خواهد داشت. ما به دسته اول که مثل مهربانی مادر، مثل علی خالی، درخت تنها میگیم تصور. اینها رو در اصطلاح منطق و فلسفه به این علوم میگن تصور، یعنی علوم حصولی که تصور هستند. و به دسته دوم که یک جمله کامل رو بیان میکنیم، یک گزارش کامل رو میدیم، میگیم تصدیق، یعنی علوم حصولی که حکایت میکنن از حقایقی ورای ما. البته این هست که بالاخره هر تصدیقی از مجموع چند تصور به وجود میاد، و ما تا تصور نداشته باشیم تصدیق هم نخواهیم داشت. تو این جمله که علی آمد، ما چندین تصور نیاز داریم. یکی تصور علی است، یکی تصور آمدن است، یکی تصور آمدن علی است. همه اینها تصوراتی است که تا انسان نداشته باشه تصدیق براش حاصل نمیشه. اما این رو با وجدان خودمون درک میکنیم که بالاخره تصدیق چیزی است غیر تصور. یعنی علوم ما از یک جهت قابلیت این رو دارن که به دو دسته تقسیم بشن. بعضیاشون صدق و کذب وردار باشن، راست و دروغ قابلیت این رو داشته باشن که راست و دروغ باشن، و بعضیا نه. بعضی از علوم حصولی ما واقعا دارن گزارش میدن، بعضیا نه، حالت گزارشگری ندارن. این رو ما خیلی راحت با وجدان خودمون درون نفس خودمون احساس میکنیم. پس از یک دسته، از یک نگاه علوم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم میشن. یک تقسیم بندی دیگه هم میشه برای علوم حصولی در نظر گرفت و اون بدیهی و نظری است. چی میخوایم تو این فصل بگیم، در این عنوان بگیم؟ میگیم ما بعضی وقتا یک چیزهایی رو میدونیم و هیچ شک و تردیدی به خودمون در اونها راه نمیدیم. مطمئنیم که این علوم ما صحیحن. مثلا همه ما میدونیم که 4 از 2 بزرگتره. هر چقدر هم که برای ما دلیل بیارن، استدلال بیارن، ما در بزرگتر بودن 4 از 2 هیچ شکی نمی کنیم. میگیم واضح واضح هست که 2 از 4 کوچکتره یا 4 از 2 بزرگتره. پس یک دسته از علوم ما هستن که اینها واضح 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 هست، اما یک دسته نه، نیاز به تفکر دارن. مثل اینکه آیا خدا وجود داره یا نه، خب ما باید فکر کنیم. مثل اینکه کدوم دانشگاه قبول بشم بهتره. مثل اینکه همسری که میخوام انتخاب کنم چه ویژگی هایی باید داشته باشه. اینها چیزی نیست که پیش انسان واضح باشه. انسان باید مطالعه کنه، تحقیق کنه، مشورت کنه، فکر کنه، استدلال بشنود و بچیند تا اینها براش واضح بشود. انسان به خودی خود بدون هیچ پیش‌فرض و مطالعه این علوم براش واضح نیستن. به این دسته از علوم میگیم علوم نظری، علوم کسبی، در مقابل به دسته اول که خیلی واضح بودن، رزولوشنشون خیلی بالا بود برای ذهن، میگیم علوم بدیهی. پس از یک منظر علوم و شناخت ما به دو قسم تقسیم میشن، اونهایی که نزد ذهن واضح واضحن و اونهایی که نه، واضح واضح نیستن. ما نیاز داریم از عملیات مختلفی استفاده کنیم تا اینها رو واضح کنیم. حالا اون عملیاتی که ذهن انجام میده تا چیزهایی که واضح نیستن رو واضح کنه، در اصطلاح علمی بهش میگیم تفکر. ما الان با یک سوال مواجهیم، جوابش رو قراره بدیم. سوال چیه؟ سوال اونه چطور اون علومی که برای ما واضح نیستن رو واضح کنیم. راهش چیست؟ جواب، راهش تفکره. تفکر یعنی چی؟ تفکر یک فرایند ذهنیه، یک کار ذهنه. ذهن چی کار میکنه؟ میاد معلومات انسان رو دستبندی میکنه، با یک علامت سوال مواجه میشه. شما یه مثال بزنیم، ذهن رو مثل یک دستگاه مثلا کارخونه تصور بفرمایید. این دستگاه یک دکمه شروع داره، دکمه شروعش علامت سواله. یعنی ذهن برای اینکه بخواد چیزهایی که واضح نیستن رو واضح کنه، اول با یک علامت سوال مواجه میشه. مثل اینکه آیا خدا هست یا نه. مثل اینکه همسر نمونه چه شاخصها و ویژگیهایی داره. مثل اینکه کدام رشته دانشگاهی با شرایط من برای من بهتره. این دستگاه تفکر با این علامت سوال آغاز به کار میکنه. یعنی ما با یک علامت سوال فرایند فکرمون شروع میشه. بعد از اینکه این دستگاه آغاز به کار کرد چیکار میکنه؟ میره دانسته های انسان رو دستبندی میکنه، مجموعه آگاهی ها رو ردیف میکنه. میگه من نسبت به یک سری موارد تا الان علم دارم، یک سری مسائل نزد من یا واضح هستند یا واضح شدن. واضح نبودن از اول، ولی من بالاخره اینا قبلا رفتم واضح کردم. پس با یک دست علومی که واضحاً مواجهه، میاد از بین این دانسته های واضح خودش اونهایی که مرتبط با علامت سوالن جدا میکنه و کنار هم قرار میده در مرحله بعد. یعنی مرحله اول گزینش دانسته ها، در مرحله بعد کنار هم قرار دادن این دانسته ها. از کنار هم قرار دادن این دانسته ها به نتیجه میرسه. به این فرایند ما میگیم فرایند تفکر. مثلا یکم دیگه باز این رو با ذکر مثال های روشنش بکنیم. شما میخواید ببینید آیا خدا وجود داره یا نه. اینکه استدلال های خدا، اینکه حقیقتا ما میگیم خدا وجود داره منظورمون چیه، مسائلی است که در جلد سوم کتاب خداشناسی بهش مفصل خواهیم پرداخت. ما اینجا فقط میخوایم مثال بزنیم، کار به درست و غلط این مثال نداریم. ما با این سوال مواجه میشیم که آیا خدا وجود داره یا نه. به عنوان مثال ذهن علامت سوال براش ایجاد شد، یعنی دستگاه فکر، موتور دستگاه فکر شروع به چرخیدن کرد، روشن شد این دستگاه. خب حالا چی کار میکنیم؟ ما میریم اون دست از معلوماتی که برامون واضح قبلا پیدا میکنیم. مثلا خب ما ممکنه اطلاعات آشپزی داشته باشیم، نسبت مثلا به رشته نانو تکنولوژی یک سری اطلاعاتی داشته باشیم، ولی اینها رو ذهن خیلی زود میفهمه که به این سوال ما که وجود داشتن یا نداشتن خداست ربطی نداره، واسه همین اونا رو کنار میگذاره. میاد میگه خب من یک دسته چیزهایی پیدا کردم که نزد من واضح بود. برای مثال اینها رو بعدا مفصل صحبت میکنیم که درست هست یا نه. میگه من دوتا گزاره پیدا کردم، دوتا علم پیدا کردم تو ذهنم که اینها قبلا برام واضح شده بود. یکی این که این جهان نظم دارد، دوم این که هر چیزی که نظم دارد نیاز به ناظم دارد. دوتا اطلاعاتی که واضح بودن، حالا این صحبت میکنیم واضح هستن یا نه، عرض شد. برای مثال دو تا اطلاعی که واضح هستند در ذهن فرزند، اینها رو ذهن پیدا میکنه، بعد اینها رو کنار هم قرار میده، اینها رو کنار هم میچینه. از کنار هم چیندن این دوتا، یعنی این جهان نظم دارد، هر نظمی نیاز به ناظم دارد، پی میبرد که این جهان ناظم دارد. بعد چون تو ذهنش بوده که ناظم هم همون خداوند متعاله، به این نتیجه میرسه که این جهان نیاز به خدا داره. یه استدلال خیلی ساده رو مثال زدیم، وگرنه عمدتاً استدلال هایی که ذهن انجام میده و تفکراتی که ذهن پیگیری میکنه خیلی پیچیده تر از اون هاست. فقط خواستیم این رو توضیح بدیم که همه ما در ذهنمون یک قوه‌ای داریم، یک توانی داریم و اون توان تفکره. اون توان تفکر چیه؟ در حقیقت یک ماشینی است که در ذهن همه ما قرار داره، با یک علامت سوال این ماشین آغاز به کار میکنه و کارش اینه که اموری که برای ما معلومن رو به طوری کنار هم قرار میده تا مجهولات ما روشن بشن. اون دسته از شناخت هایی که واضح هستن رو طوری کنار هم قرار میده که اون مواردی که واضح نیستن واضح بشن. این فرایند تفکر. خب پس ما برای این که این ماشین درست کار کنه نیاز به دوتا چیز داریم. یک، علامت سوال که حکم کلید روشن کننده این ماشین رو داشت، و یکی علوم واضح، دانسته هایی که دارای وضوحن. تا این دوتا نباشه، تا علامت سوال نباشه، ماشین روشن نمیشه، ماشین تفکر. و تا چیزهایی که واضحن نداشته باشیم، ماشین تفکر کاری نمیتونه بکنه. این ماشین یک کلید میخواد که علامت سواله، و یک سری مواد اولیه میخواد که میشه اطلاعاتی که واضحند، یعنی بدیهیات. ما الان با این سوال مواجهیم که چطور علوم واضح به دست بیاریم، آگاهی های واضح به دست بیاریم. آگاهی های واضح ما از کجا به دست میاد؟ در این کتاب سه راه، سه منبع، سه منشأ برای تأمین ماده اولیه ماشین تفکر عنوان شده. یعنی گفتن شما این ماشین رو با علامت سوال که روشن کردی، از سه راه ماده اولیه‌اش رو میتونی تأمین کنی. بدیهیات در این کتاب تحت سه عنوان بیان شدن. اولین بدیهی، اولین راهی که ما میتونیم علوم بدیهی یعنی علوم واضح رو به دست بیاریم، حس ظاهره. ما با این چشمون چیزهایی رو میبینیم، این چیزهایی که میبینیم بدیهی هن. من در مقابل خودم یک میزی رو مشاهده میکنم، بدیهی است که در مقابل خودم یک میزی رو مشاهده میکنم، درش هیچ تردیدی نمیتونم راه بدم. بله در حواشی این مسئله میشه شک کرد. مثلا اگر ما یک نی رو درون لیوان قرار دادیم، این نی رو به صورت شکسته دیدیم، در این که این نی واقعا شکسته یا نه میشه آدم شک کنه، دست میزنه میبینه نه نی واقعا نشکسته. اما در این که نی رو به صورت شکسته میبینه هیچ تردیدی نمیتونه به خودش راه بده. اگر شما هزار بارم بگین آقا نه این نی رو تو شکسته نمیبینی، یا نه من نی رو دارم شکسته میبینم، بله ممکنه من درست نبینم، یا نه خارج با دید من تطابق نداشته باشه، یعنی من یه جور ببینم واقعیت یه جور دیگه باشه، اما در اصل این که چجور میبینم من هیچ تردیدی به خودم نمیتونم راه بدم. پس علوم بدیهی یک راهی که به دست میان از راه حواس ظاهره. انسان وقتی یه چیز رو با حس بویای خودش دریافت میکنه، یه چیزی رو مزه میکنه، یه چیزی رو میشنوه، در اصل اینکه چشیده، در اصل اینکه شنیده، در اصل اینکه دیده، هیچ تردیدی به خودش نمیتونه راه بده. این یک راهی است که انسان بدیهیات خودش رو افزایش بده. هر چقدر با حواس ظاهری خودش بیشتر با عالم در ارتباط باشه، ماده اولیه بیشتری برای ذهنش جمع میکنه. واسه همین ارسطو یک جمله معروف داره، میگه هر کسی که حسی رو از دست بده مجموعه ای از علوم رو از دست خواهد داد. چون یکی از راه‌های ارتباط ما با عالم خارج و کسب ماده اولیه برای ذهنمون و برای ماشین تفکرمون همین حواس ظاهری هستن. بنابراین خب حواس ظاهری هر کس، یکی از حواسش که مختل بشه، یکی از دریچه های دریافت علوم بدیهی رو از دست داده و طبیعتاً ماشین تفکرش یک دسته از مواد اولیه رو نخواهد داشت. دومین راهی که انسان میتونه علوم واضح رو به دست بیاره و ماده اولیه برای ماشین ذهنش کسب کنه، حس باطنه. حس ظاهر چی بود؟ اون چیزهایی که میدیدیم، اون چیزهایی که میچشیدیم، اون چیزهایی که میشنیدیم. اما حس باطن چیه؟ اون چیزهایی که در درون خودمون درک میکنیم. مثل اینکه من میفهمم به مادرم، به همسرم، به همکلاسی محبت دارم، این رو با قلب خودمون احساس میکنیم. مثل اینکه میفهمم الان گرسنم، این حس باطنه. انسان به درون خودش این پیدا کرد. مثل اینکه میدونه ترس داره، الان با یک موجودی مواجه شده که تا الان مواجه نشده بود، شب تاریک توی خیابون ناشنا داره قدم میزنه، یه حس ترس بهش به دست میاد. نسبت به این حسش علم داره، آگاهی داره، با حواس باطن خودش به ترس خودش علم پیدا کرده. هیچ شکی هم توی این ترس نمیتونه به خودش راه بده. بله ممکنه من یه وقتی شک کنم الان که احساس گرسنگی دارم، شاید معده‌ام واقعا خالی نباشه، شاید گرسنگی کاذب باشه، این یه مسئله است. اما اینکه احساس گرسنگی دارم درش هیچ تردیدی نمیتونم داشته باشم. بله ممکنه بگیم الان مثلا شما شب گذرتون به یکی از قبرستان‌های شهر خورده، خب قبرستان که ترس نداره، این مرده‌ها از قبر بیرون نمیان که یقه شما رو بگیرن، ترس شما ترس اشتباهی است، این ممکنه. اما اینکه من ترس دارم چیزی نیست که بتونم توش شک کنم. بله میتونم در این شک کنم که آیا ترس من از یک چیز صحیح ناشی شده یا نه، اما در اصل اینکه ترس دارم نمیتونم شک کنم. اینها همه مواردی هستن که با حواس باطن به دست میاد. پس حواس باطن، این اطلاعاتی که انسان از درون خودش به دست میاره، یکی دیگه از راه‌هایی هستن، یکی دیگه از دروازه‌هایی هستن که ماده‌های اولیه این ماشین ذهن ما رو، ماشین تفکر ما رو تأمین میکنه. سومین دروازه و دریچه تأمین علوم بدیهی عقل است. یک سری موارد هست که ما میدونیم و به وضوح هم میدونیم، اما اینها رو نه با حواس ظاهر به دست آوردیم و نه با حواس باطن. ما میدونیم که همیشه 4 بزرگتر از 2، اما آیا حتما رفتیم آزمایش کردیم؟ نه لازم نیست، ما بدون آزمایش هم میفهمیم 4 بیشتر از 2. با حواس باطن این رو به دست آوردیم؟ نه لازم نیست به درون خودمون بریم یک چاری درون خودمون پیدا کنیم، یک دوی بر درون خودمون پیدا کنیم و این علامت بزرگتری رو در مقابل چار قرار بدیم. نه، ما با عقل خودمون، اگر چشمامون هم کور بود خدایی نکرده، دستامون هم توانایی لمس نداشت، گوشهامون هم توانایی شنیدن نداشت، باز هم میفهمیدیم که چار بزرگتر از دوه. اگر قلب ما هیچ کدوم از حالات درونی ما رو برای ما گزارش نمیکرد، باز هم میفهمیدیم که چار از دو بزرگتره. باز هم میفهمیدیم این کتابی که در دست منه نمیتونه همزمان هم در دست من باشه هم نباشه، نمیتونه همزمان هم کتاب باشد هم کتاب نباشد. این حقیقت عقلی است و ما نه با حواس ظاهر و نه با حواس باطن این رو به دست نیاوردیم، اما بهش علم داریم و علممون هم در نهایت وضوحه و ما هیچ شکی به این علممون نخواهیم داشت. واضحه این علم که چهار از دو بزرگتره، که این کتابی که در دست منه نمیتونه هم کتاب باشد هم کتاب نباشد، یا هم در دست من باشد هم در دست من نباشد. بله، این ممکنه که این کتاب مثلا که در دست منه 10 جای دیگه هم باشه، اشکال نداره، اون تو همینی که دست منه همزمانی که در دست منه دست من هم نباشه، عقل ما میگه این محاله، این امکان ندارد. این علمی که برای ما حاصل شد نه از طریق حواس ظاهر است نه از طریق حواس باطن. عقل به تنهایی این رو فهمید، اما فهمید و واضح هم فهمید. پس یکی دیگه از راه‌های به دست آوردن علوم حصولی بدیهی استفاده از عقله. پس تا اینجا ما در این درس چی رو مرور کردیم؟ اینکه اولا اقسام شناخت‌های خودمون رو بررسی کردیم، دیدیم همه شناخت‌های ما از یک سنخ نیستن، بعضی وقتا ما با معلومات خودمون ارتباط مستقیم داریم و اونها رو درون خودمون قرار دادیم، بعضی وقتا نه، ما با واسطه‌ای به اون معلومات دست پیدا می‌کنیم. دسته‌ای رو گذاشتیم اسمش رو علم حضوری، دسته دیگر رو علم حصولی. بعد اومدیم خود اقسام علم حصولی رو بررسی کردیم، گفتیم علوم حصولی ما یا تصورن یا تصدیق، و هر کدوم از اینها رو براش مثالی زدیم و توضیح دادیم. بعد گفتیم خب ما میخوایم به علوم جدید دست پیدا کنیم، راهش چیه؟ گفتیم راهش تفکره. تفکر رو به یک ماشین تشبیه کردیم، گفتیم کلید روشن کننده، دکمه استارت این ماشین، دکمه شروع این ماشین، یک علامت سواله. اگر علامت سوال ایجاد شد، این ماشین شروع به فعالیت میکنه، نیاز به مواد اولیه داره. این مواد اولیه رو، مواد اولیه مرتبط رو کنار هم به نحو صحیح قرار میده و با قرار دادن این مواد اولیه به نحو صحیح در کنار هم، جواب رو برای ما پدید میاره. گفتیم خب پس ما هم نیاز به علامت سوال داریم هم مواد اولیه. این مواد اولیه از کجا به دست بیاریم؟ سه راه برای به دست آوردن مواد اولیه یعنی علوم بدیهی ذکر کردیم. علوم بدیهی رو گفتیم از سه طریق، از سه منشأ میشه به دست آورد، یکی حواس ظاهر بود، یکی حواس باطن و یکی عقل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.